حبكم الله بالخير. حبكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما ولي الله في الأراضين الحجرة الثانية عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. خب، ببین، مسئله تعلیق به معنای اینه که اگر در وقت عقد قیمت معین نباشه، خود ثمن و مثمن مشخص نباشه یا حداقل مشکوک الوصول باشه، معامله اشکال داره. عقد معین باید قشنگ کاملا بگن آقا این جنس رو ببین من هر کیلوی 200 تومن میفروشم. خب اینها تو بحث عرضه و تقاضا نسبت شیب را جوری گرفتن که اصلا تحلیل برداشت. میگه اگر عرضه بالا برود قیمت فلان کاهش پیدا میکنه، اگر تقاضا کم بشود قیمت بالا میرود. این که میگید اگر تقاضا، اگر این اگر ها همه میشه چی؟ تعلیق. این رو مضر به معامل است. اگر باور کنید در کتاب هاشون و نوشته هاشون این راهه استشمام میشه که محق نداشته. من میگم تئوری های ریاضی به صورت اگر اگره. شما حساب بکنید الان تو نظام اقتصادی دنیا همه همین، و رضا چون معین نیست بیشتر عرضه با تقاضا. من خودم هم با اون نویسنده کتاب هم همین عرضه کردم، همون که بکنم شما همهش بر مدار تعلیق. اگر اینجوری شود در حالی که اسلام اصلا اینجوری اقتصاد نداره. شما همش مدارتون مدار تعلیقیه و تقاضا و عرضه. اگر مثلا اینجوری میگن همونی که نوشته ها دادم به شما، اگر این متنشون دیگه، اگر تقاضا کم شود درسته قیمت کالا پایین میاد، اگر عرضه بیشتر شود قیمت کالا کاهش می‌یابد، اگر تقاضا بالا رود قیمت کالا بالا می‌رود. این پکرها همه تحلیله. نه نظام اقتصادیشون رو میگن. در نظام سازمان اقتصادیشون ضعیفه. چرا؟
ما این در اقتصاد
اروپا
هینالعب
تعلیم بودیم، در
قیمت
مشخص کردن
مثلا
ملاک
قیمت گذاریشون چیه؟ اگه
بخواد اشکال
ما
به
اون ملاک
اشکال کنه، یعنی هینالعب قیمت کنیم. بالاخره خدمت رو از کنم که اقتصاد پویا اون اقتصادیه که ما وقتی که میمون میگیم وقتی در هینالعب نداره، در خود رسمیت اقتصاد چی؟ یه اقتصاد کلی چی؟ بله اشکال نداره. الان عرض میکنم ببین اشکال کلی ما همینه. امروز هم به خاطر همین جدل رو ادامه میدم. ما اصلا کلا بحث عرضه و تقاضا رو بر مبنای اسلام همچنان قلی ارائه میدیم که میبینید گویاییش چقدره. یه چند روز باید بازم دندان بر جگر بگذاریم، چون به خاطر این که خیلی شنیدنی هاست تو بحث اقتصاد گفته نشد. نه به خاطر ضعف حوزه نیست، نه حوزه داره میکنه، مکاسب با همین هم میکنه، دونا از ما نخواستن.
سوال اینجا هست که بین خریدار و فروشنده اگر چنین معاملهی صورت بگیره درست یا نه؟ بحث شما در مورد اقتصاد کلی یا نظام اقتصادی یک سیاست منطقه اسلامی، اما سوالشون بین خریدار و فروشنده است که حالا اینجا قیمت فرضی هسته، بین خریدار و فروشنده که اگه معامله صورت بگیره درست هست یا نه؟
سوال من این است که در بحث تقاضا و عرضه آیا اینها تقاضا و عرضه را رسمیت بخشیدن یا نه؟
آدرس
مکاسبی
که
داری
اشاره به این مکتب
تو نده،
فقط اشاره
به هین العقد داری. ببین بحث ما هین العقد دیگه،
ولی خب الان
تو هین العقد یا سرمی پایان قیمت مشخص درسته، قیمت مشخص، اما سوال من اینه که ما مبنایمان اینه آیا عرضه و تقاضا به طوری که خدمت از پادر هوا باشه معلق باشه جایز یا نه؟ ما میگیم جایزه. بله، منطقه میگیم آجان من یکی از قواعد ما اینه که تحلیق در عقد جایز نیست. تحلیق یکیش کجاست؟ تو تقاضا و عرضه عقد دیگه. اونها کارتل دارن، تراست دارن، کارتل هاشون متقاضی های خودشون پیدا میکنن، کارتل هاشون روندشون اینه دیگه، متقاضی هاشون رو پیدا میکنن به صورت بورس دیگه، به صورت بورس به صورت اگر قیمت اینقدر بالا بره من اینقدر بعدن حساب میکنم، نمیگن که همین اول عرض و تقاضا معناشون دیگه. یعنی در واقع تعلیق اونها همون بورس فعلی ما، اسمشو میگن بورس. بورس مگه چی کار میکنم؟ بورس مگه مشخصه؟ معین نیست. بورس رو اشکال داره میگیم بعدن حلش هم میکنیم، ما آمدیم برای همین دیگه. الان خدمت رو عرض کنم که مشکلات بورس رو توانستن یه پول شرحی ببخشن، چون آمدن از مراجع ازام فتوا گرفتن راهاش تقریبا بهتر کرد. بورس سابق در حکم قمار بود، همش تحقیقی بود. نه میگه الان فهم مقداری الان فهم کنیم شروع کنم. در اقتصاد اسلامی یکی از موضوعاتی که مربوط به عرضه و تقاضاست روند اخلاقی عرضه و تقاضاست. این روند اخلاقی سرشاخه‌های اقتصاد اسلامی به حساب میاد که اصلا دیده نشده تو اقتصاد غربی، و متاسفانه اینایی هم که دارن تمجید میکنن از اقتصاد غربی اینا هم متوجه نیستن که بابا ما اصلا ملاکمون در اقتصاد اسلامی در قسمت عرضه و تقاضا این سرشاخه هاست. دوباره بگم، ملاک ما در اقتصاد اسلامی در باب عرضه و تقاضا این سرشاخه هاست. اگر این سرشاخه ها مراعات نشود ما اون عرضه و تقاضا را قبول نداریم. ولی یه مدتی به درد جامعه بخورد باش. امروز روزنامه ها باید بنویسید عرضه و تقاضا رو به این صورت. حالا شما رفقا خودتون میدونید میتونید الان چند روزه تو روزنامه های اقتصادی بحث های بازار اینا رو در دست بگیرید، همیشه چند تا طلبه ها اینا همیان رو بگیرد ردیف کنید. آن نیاز دارد. یک، اول خودکفایی، سرشاخه های عرضه و تقاضا. آقا سرشاخه هاش چیه؟ یعنی اون چه که باعث میشه که این عرضه و تقاضا را اسلامی میکنه چیه؟ منظورمون اینه، اون چه که باعث میشه این عرضه و تقاضا را اسلامی میکنه بهش روند اخلاقی و دینی میده و جزء آموزه های دینی میشه، از آموزه های غربی میاد بیرون، این چیه؟ از مکتب لیبرالیسم میاد بیرون، اون چه که روی این آموزه‌های دینی میده این برای ما ملاکی، برای ما مهم. ما نمیتونیم هر کسی هر حرفی زد بپذیریم، باید حتما آموزه‌هاش رو بفهمیم از کجاست. خیلی از اینه. یکی از آموزه‌هاش چیه؟ خودکفایی. استراتژی که اقتصاد اسلامی در باب عرضه و تقاضا استقلال اقتصادی است. این استقلال اقتصادی بدون خودکفایی محقق نمیشه. و لذا اگر عرضه و تقاضا مصرف گرایی بیاره رفاه زدگی ایجاد کنه، عقیده مردم را متزلزل کنه، و عامل فراوانی کالای خارجی در داخل کشور اسلامی بشه جایز نیست. چون به استقلال اقتصادی اسلام و مسلمی ضربه میزنه. مسلمان ها را از خود کفایی اقتصادی می اندازیم. باید این را توجه کنیم. اینا فکر ماست. نمی تونیم یک دفعه بریم تو آغوش غرب. اینا قش می کنن. ما نمی تونیم قش کنیم. موانعش رو برطرف کنید. حاکم باید موانعش رو برطرف کنید. اگر تحریم هست موانع قابل برطرف شدن، برای خاطر اینکه جایگزین کنید، کالای جایگزین، اثر مکمل اشکال نداره. همین فکری که الان مقام معظم رهبری انداخته.
میاد بره به این میگید که جنس ایرانی مطرح کنه که فرمایش آقا ولی وقتی میبینه که این ترکیه خود چیکار کنه؟
در همون جایی که به عقیده شما آشغال میزنه، همون جا اگر معیار بر توسعه اقتصادی باشه حل میشه. اگر معیار بر توسعه عرضه و تقاضا باشه اشکال پیدا میکنه. یعنی اگر فقط به عنوان مصرف مردم را حل کنید اون اشکال پیدا میکنه، اما اگر به عنوان توسعه اقتصادی یعنی عرضتون بره بالا پویایی اقتصادی بیاره اشکال نداره. چرا؟ چون همون آقا سعی میکنه که ضعفهای خودش رو بگیره، ضعف خودش رو مشخص کنه، چون در فکر توسعه است. اسلام نمیگه هر کالای موجود. اسلام برمیگردد میگوید که خدمت رو از کنم خودکفایی. شما در گندم خودکفایی کردید چه خوب بود، در میوه خودکفایی آمدید. اشتباه دولت قبلی همین بود دیگه. مردم رو مصرف گرایی کرد، مردم رو عجیر کرد، عجیر کرد و میوه های ما، کشاورزی ما ضربه خورد. سردرختی های مردم فروش نمیرن. درسته، ولی اون چه که هست مصداق و موردی نمیتونه یک اصل کلی رو خدشه‌دار کنه. یک کسی نمیتونه یخچال مثلا فلان، اما نظام اقتصادی اسلام بر مبنای خودکفاییه. پیغمبر بشمارید ببینید در نظام اقتصادی پیغمبر، من حالا چون منبر نیست نمیتونم آمار بدم، یه وقت آمار دادم، رسول خدا خدمت رو اصلا در ظرف 10 سال اقتصادی خودش روم رو عرض داد. اون روز 200,000 دینار اشرفی داد، به عراق عرض داد، از عراق نگرفت چون مردم مسلمان شدن، از روم گرفت. اون روز به پادشاه حبشه نجاشی حدوداً اون روز خدمت رو عرض کنم 500 میلیون نه یکی ها درهم قرض داد. چرا؟ برای خاطر چی بود؟ به خاطر همین بود که خودکفایی، در ظرف 10 سال خودکفایی کرد. آقا امیرالمومنین در جنگ مگه نبود؟ شما نگاه کنید، مطالعه کنید، با اینکه ایشون در جنگ بود، من پارسال دقیقی آمار دادم رو منبر، همه آماراش هست. اصلا ایشون سرقت تو مملکتش نشد تو دوران جنگ، علتش این بود که بازارش خیلی به راه بود و مردم نگران بازار نبود. امروز ما گرفتار اندیشه های غربی هستیم، تو دانشگاه هامون نمیذارن ما خودکفایی برسیم، نمیذارن منویات رهبری به حوزه اجرا بشه. وگرنه خودکفایی اصله. حالا ممکنه تو این زمینه های سری مطلوب و مرغوب و ناغرغوب اگه اینو نبود که ما تو احکام ردی و جدی بحث نمیگردیم، هنته ردیگه و هنته جیده بحث نمیگردیم. بله، ایجاد رقابت چیز خوبیه، ایجاد مطلوبیت. میترسم نتونم همه حرفامو بزنم، اگه یک خود اجازه بدید من همه حرفامو بزنم خیلی زیبا میشه، براتون طول نکشه. حدیثاشو نقل کنم، روایاتش اینه. امام علی علیه السلام میفرماید که احتج الامن شئت تکن اسیره وستقن امن شئت تکن امیرهو. تو همین میزان آل حکمه جلد 6 صفحه 290 من حدیث و ترجمه ساده بکنم. احتج الى من شئت تکن اسیره، تکن اسیره. این احتجو اینا به هم را حاضرن، چون خدمت آخرش مشدده اینجوری میخونیم، یعنی نیازمند باش به کسی که میخواهی تکن اسیره، در عوض اسیر او میشوی. وستقنه هم من شئت، بی نیاز باز از کسی که میخواهی تکن امیره. نتیجهش اینه که پیامدش اینه که پادشاهی او میشی، امیر او میشی. خودکفایی شما را امیر میکنه، پادشاه میکنه، اما اونجوری شما میشید اسیر. روایتی دیگه بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود من وصایا لقمان لابنه، شما دیگه الان انقدر دستگاه مدرن دارید پیشرفته که میتونید سریع حدیث رو بگیرید. ان اردت ان تجمع عز دنیا فقط تمعک مما فی عید الناس فانما الانبیاء و صدیقون ما بلغوا بقطع تمعهم. حالا من بعدن دست نویسم رو میدم به شما، مانعی نداره. تو همون میزان الحکمه جلد 6 صفحه 292 وصیت لقمان به پسرش اینه: اگر میخواهی مجموعه عزت دنیا را کسب کنی، به دست دیگران نگاه نکن. انبیا و جانشینان اونها به دست دیگران نگاه نکن که به این عزت و عظمت رسیدن. خب سوال اینه که شرط خودکفایی چیه؟ اسلام همینجوری نمیگه خودکفایی. شرط خودکفایی این است که راه‌های موفقیت و پیروزی را بشناسید. ما که میگیم خودکفایی، نمیخوام بگیم همینجوری که ما میخوام بگیم آقا مراحل و مدارج خودکفایی رو هم طی کنید. قال علی علیه السلام: العز و ادراک و الانتصار. خیلی جالب حدیث. العز و ادراک و الانتصار، عزت درک موفقیت و راه‌های پیروزی است. انسان درک کنه موفقیت و راه‌های پیروزی رو تو همون کتاب صفحه 290، صفحه 290. حالا سوال بعدی اینه که محصول خودکفایی چیست؟ خودکفایی چه محصولی داره؟ چه ثمره‌ای داره؟ جواب: محصول خودکفایی دو چیزه، دو تا فایده داده، دو تا اثر داده. یک، استقلال اقتصادی. شما اگه خودکفا بشی در استقلال مستقل، در اقتصاد مستقل میشی، همیشه وامدار غرب نمیشی. دلیل ما سوره مبارکه نساء آیه 141: لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب نفی سبیل یعنی چه؟ نفی سبیل یعنی از نظر اقتصادی مستقل باشی. دو، خیلی جالبه، دومین چیزی که محصول خودکفایی علما، عزیزان خیلی قشنگه، توانمندی جامعه اسلامی. سعی کنید جامعه اسلامی را توانمند بار بیارید. پس یکیش استقلال اقتصادی شد، دوم توانمندی جامعه اسلامی. سوره مبارکه انفال آیه 60: و عید دوله هم مستثبت هم من قوته و عید دوله هم مستطعت هم قوته. در هر صورت بالاخره توی تقاضا و عرضه که اینقدر نباید اختفاش کنیم که از استقلال اقتصادی بیفتیم، از توانمندی جامعه اسلامی رو دست دست بدیم. الان بچه های ما جوان آمون یکی از آسیب هایی که داره اینه که فرهنگ کار نداره. همین ضربه ای که در عربستان خوردن از بس که خارجی ها رو بردن برای اینا کار کردن، خودشون از یه پیچ موره ماشین میخوان ببندن بلد نیستن. من یا ضربه میخوره این بده که مردم دنیا رو، مردم ایران رو یاد بدیم به این که فقط مصرف بکنیم، تحریف خودکفایی رو براشون جا نندازیم. چرا صدام حمله کرد کویت رو در ظرف 12 ساعت فتحش کرد؟ کویت این عظمت رو علتشون بود اینا حتی ظرفشون یک با مصرف بود، ظروف کریستالشون یک با مصرف، یعنی دیگه خانم و خانه ای برای شستن در حوصله نمیگن مینداخت جمع میکردم تو باشگاه. حرفای اونجوری شیک دار عده ای از منطقه های جهان سوم میرفتن اونجا این ظرفا رو جمع میکردن. بعد اینا دیدن عجب شده بگن نه چرا، چون امیر اونها از پول نفت برای اونها حقوق میداره. ما تعمیر بودن دیگه. اگر توانمندی ضربه بخوده اینها خیلی بده. باور کنید یک جهاد فرهنگی بکنید هم امام جمعه ها و هم اینا حرف رو درست بزنید، با مطالعه بزنید، باور کنید حل میشه مشکلات. خب این مطالب را خدا رحمت کنه شهید متعجل زمان ما به ما میداد، حالا من موظفم به جمعه بدم. اون زمان اونها میدادن، باید بالاخره اساتید محبت کنن، استخراج این منابع برای شما سخته. میفهمم سخته، منم سخت خودم دوره. ببینید چیزی که منت بر شما نیست، این چیزی که همه باید دست به دست هم بذاریم. دومین عامل یا دومین سرشاخه های اقتصاد اسلامی در باب عرضه و تقاضا تأمین رفاه عمومی است، یعنی رفع فقر. شما توی اگه اونجا بحث میکنن عرضه و تقاضا، اونم میدونی که اونا داره شرکت هایی مثل کارتل و تراست و شل و این چیزا دارن، ولی ما نداریم، ما این چیزا نداریم. اون اقتصادشون سرمایه‌داریه. اینا رو توضیح دادم، شما این بعضی که این هفته اول نبودی اینا همه هفته اول توضیح دادم. نمیشه. ببین آیه شریفه رو ببین چه حسی باست. آیه خیلی قشنگه، سوره مبارکه اعراف آیه 32. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق و طیبات من الرزق. خیلی زیباست. اونم داره چی؟ در معیشت حیات زندگی ادامه های است، یعنی مال مربوط به معیشت حیات زندگی است. درست یا نه؟ در حیات دنیا و معیشت هم تقریب استدلال رو بیارم ببین فقه های ما چقدر قشنگ تقریب استدلال زدن. چرا نقل نمیشه؟ از فقه ما دفاع نمیشه؟ تقریب استدلال باور کنید بغض میزنه، گلوم میگیره، طلب ها چرا با نمی کنن؟ انقدر قشنگ استدلال کردن فقه ها مثل شیخ در مفسود. این چقدر زیبا از آیه استفاده کردن، گفتن فقیر دو معنا دارد. مکاسب با این جدید نوشته بشه. یک، ضروریات زندگی را ندارد و لذا به اون میگن فقیر. خب کسی که ضروریات زندگی رو نداره بهش میگن چی؟ فقیر. شیخ در مفسود داره، همه دارن، کلینی داره، جواهر الکلام هست. این تعریف مربوط به مسائل زکات و خمس و انفاق و وجوه بریه است. مصداق این تعریف در خمس، در زکات، در وجوهات بریه است. یعنی اگر میخواید به فقیری زکات بدید، اون فقیریه که ضروریات زندگی را ندارن. اگر میخواید انفاق کنید، انفاق واجب، به اون فقیری که محتاج همونه اولیات زندگی است. اون یکیشه، یکیش همینه، بود ضرورات زندگی داخلش، یکیش خرج ساده، یکیش خرج ساده. مثال میزنن به این آیه شریفه، آیه 273 سوره بقره. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض لا يستطيعون ضربا في الارض للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. یعنی چه؟ یعنی این صدقات برای اون فقرایی است که در راه خدا فرو ماندن و نمی توانن هزینه های زندگی را تأمین کنن. در واقع این خدمت را از کنم همه موارد را می گیره که اساسا این صدقات، صدقات یعنی همه اینا رو میگیره دیگه، زکوات رو به معنی عام. یا مثلا سوره زاریات آیه 19، این هم مال همینه. سوره زاریات آیه 19 و فی اموالهم حق للسائل و المحروم، و فی اموالهم حق للسائل و المحروم، در اموال سرمایه‌داران حقی برای کیه؟ برای سائل یعنی گداها، و برای محروم یعنی اون کسی که قدرت کار نداره. قدرت کار نداره، چی؟ نمیتونه کار کنه. این مال فقره. پس یک وقت فقر مال کیه؟ فقر میگیم یعنی ضروریات زندگی رو نمیتونه تأمین کنه. یک معنا. معنای دوم، معنای دوم کسی که ضروریات زندگی رو داره ولی به رفاه نرسیده است. پس فقیر غیر مرفه را هم شامل می شود. در اقتصاد اگر خط فقر میگویند، منظور از خط فقر اسم دومه. تو علمای ما اون روز اینا رو زده هم منطقه. حالا هایی میگن خط فقر، خب ما خودمون داریم اینا رو. توی اقتصاد اسلامی اگه بحث خط فقره، خط فقر به کسانی گفته میشود که خب ضروریات زندگیشون رو دارن، منتها در رفاه نیستن. رفاه نیستن یعنی چه؟ یعنی هر وقت دلشون بخواد مسافرتی برن نمیتونن، میخوان تفریحی برن نمیتونن، بچه رو برای بازی ببرن نمیتونن چون هزینهشون رو ندارن، یا میخوان فرض هر وقت دلشون بخواد گوشتی بخرن بخورن نمیتونن. همه نه خلابا مثال بازه خوبه خدمت خدمت تو هست کنم که خب اینا غیر مرفه. به نظر میرسد که این آیه شریفه 32 اعراف قسم دوم رو میگه. چشم میگم تمومش کنم. به نظرم اینه، یعنی اینجوری که میخواد بگه که آقا منظور از آیه شریفه بهره‌وری مطلوب و حلال را برای همه مردم به طور یکسان قرار داد. پس شکستن خط فقر منظور آیه شریفه است که همون رفاه عمومی است. آیه میخواد بگه که چون کلمه، ببینید بحث اینه که هم کلمه لعبادهی داره و هم کلمه و طیبات من رزق. لعبادهی عام، همه بندگان میتونن از زیورها استفاده کنن، و غذای حلال طیبات یعنی غذای حلال، غذای حلال بازم روزی همه مردمه، من الرزق و طیبات من الرزق، یعنی غذای حلال مال همه مردمه. پس این آیه شریفه برای شکستن خط چیه؟ فقره. نهان دیگه باید در اقتصاد اسلامی خط فقر را بشکنید. حالا راه های شکستن خط فقر چیه؟ هست، مثل فیع و انفال و خمس و امثال و این هایی ما داریم که اونا ندارن. ما میگیم آقا اصلا از زمان دیگه ما مزار رهبری اون اداره اوقاف را از دست اونا گرفت، خب زیر نظر مستقیم خودش گرفت، چقدر برکت ایجاد کرد، برکت فرهنگی. سال چند هزار طلاب را با مخارج عالی میفرستن تو روستاها، تو مراکزی که اصلا روستاهایی که نیده بودن طلبه رو، بیمارستان زدن، درمانگاه ها زدن، بسیاری از کارها را تأسیس کردن. هنوزم الان درمانگاه عظیم تکنولوژی جهان را دارن میارن به نام خدمت فرض کنم که درمان مغز را دارن میارن. خوب من دیدم دارن بناشو عظیم گرفتن توی طرفای پارک چیتگر، همون دریاچه چیتگر رو جای خیلی عظیمی دارن میزنن. بالاخره خدمت فرض کنم که ببینید خوب داره فقر فرهنگی رو حل کردن، فقر اقتصادی شما رو حل کردن، خیلی طلبانه میتونستن تبلیغ برن چون مردم هم پول نداشتن بدن، این برن ما هم نداشتیم بدیم. ببینید سالی 3000 10000 5000 مجموعا 5000 10000 رو دارن اینها سالانه، حالا غیر از کتابهایی که نوشتن، دانشکده هایی که زدن، چون واقعا ما در اوقاف میدونی غنی هستیم، در اوقاف هیچ جای دنیا مثل ما امور وقفی نداریم. الان 200 میلیارد دلار فقط بلوکه وقف، یعنی دست نمیزنم دارم سودش رو میگیرم، بعد بلوکه کردم هم نیست، اینا اگه بردارن ثواب طلب ها زنده میشه، های طلب ها اینقدر چارشون زیاده که پر نمیشه، هرچی میریزن توش میدن تفلک رهبری میده، هر کسی میده فرق نمیکنه. هر صورت اخیران هم سر دست هم بعضی اساتید شهری هم میدن الا بنده، اونم باز بازه میشه. در هر صورت خدمت چه از علتش اینه که دوستان، غالب دوستانی که میان حوزه میان باباشون پول داره، مادرشون پول داره، اون بابا مامانای پول داره که همه بچه هاشون میفرستن خاره ایران انگلیس رو نمیدن برو دکتر بگیر فلان بگیر، بزنی خانواده های متوسط درمانده دیده طلبه میگو آقا من این 200 تومن شهریه که میگیرم 100 تومن بده باید بدم به بابا. چرا گفت نمیتونن کار ندارن. خیلی دارم پشتو گفتم چی کار میکنه. یه طلبه بزرگواری همینجا خیلی موفق بود، حسش نمیبرم، آخر آمد از من اجازه خواست که آقا اجازه میدید من دیگه نمیتونم چون خرج پدر مادرم باید بدم، رفت بنده خدا توی شهر خودش مسئولیتی گرفت، یعنی یک کاری داره انجام میده، یه حقوقی بگیره، صرفا برای همین قضیه رفت. حالا من همین نیستن دولا تأمین معیشتی ندارن، الان رفت آمد اینها به شهر یک خیانتی که به ما کردن. مسئولین قم این بود که طلبه های ما رو فرستادن دورترین نقاط. خب شما چرا فرستادی دورترین نقاط؟ این همه خونه ها قدیمی اینجا بود، این منطقه ها بود، اینا رو میشکافتید، این هم زمین های این منطقه رو، اینا لاخر خودشون میمدن میرفتن کلاس درس حوزه. بسیاری از بچه ها پول ندارن میان درس نمیتونن، بخو برگردی چجوری برگرده، یه رفت آمد بلاییشون روزی 2000 تومان قرض میگیره. آقا که وقتی مقام حاضر رهبری که آمد به قم، اولین حرفی که جلسه مدرسین زد فرمود چرا این بارو کردید؟ که این بارو کردید؟ قومیان میپرستادید بیرون، چه اشتباه مشهد ما رو کردید؟ همون جلوشو بگیرید که جلوی ساخت و ساز رو گرفت، به خاطر همین بود چرا این بارو کردید؟ بچه ها نمیتونن درست بودن، بعد از اون نمیتونن درست بیان، خیلی زحمتشون شد. من فقط تنها کاری که کردم گفتم به بچه ها که کلاس های بعد از اون کلیه هزینه رفت و برگشتشون رو بدید، تنها کار من همینه. واقعا سخته، فشار میاد به بچه ها. آمدن حالا که خواستین یه خدمتی بکنید همه رو فرستادی بیرون، اونم خدمت رو اصلا خب ماشین که میخواد بیاد اینجا پارک کنه که شما میگید خدمت رو باید پارکینگ بدید، پول پارکینگ هم بود دو برابر اون میشه. گیر کردن بچه ها توی بسر. حالا بعد از مراجع محبت کردن چند تا اتوبوسی گذاشتم، تازه ترافیک صبح ماشینم حالا خبردار شدم که اصلا مثل این کرج تهران شده، همه میخوان بیان وارد قم بشن. خود کارها مشکلی باید میکردی، قم منطقه عظیم چیز رو اینقدر خیابوناش باری گرفتید که خیلی خیانت کردید. خدا شما رو نیاموزه. من میشناسم مهندسین رو در قالب ریش متدینی این کار کرده، به دستگاه علما پناه بردن، علما میچرا خبر ندارم. همون روز داد میزدیم نکنید اینجوری، برنامه‌ریزی کنید چقدر پول گرفتن. چی بگیم اینها در بیه؟ واقعا آقا فقط پشتی خانه میاد اینجا چرا این کار کردید؟ چی این کار کردید؟ با دو نفرم برخورد کردیشون، برخورد کرد یکی که گرفت همین روز اینجا عرض کردن خواستن با این هم سرسداشو بشون. کارهایی میکنن که ببینید ما رو از درس و بحث و همه چی میندازن. والله شما باید مواظب باشید، اینجا جایی نیست که شما بمونید، مدتی زندگی کنید، در قالب‌های دیگه زندگی کنید تا انشالله فقیر بشید برگردید به وطنتون، وطنتون اینجا نمونید. سومین چیز دیگه شاخصه سرشاخه اقتصاد ماست، رشد اقتصادی است. آقا عرضه و تقاضا باید رشد اقتصادی بیاده، هم قرآن میگه هم روایات. اما آیه میگوید هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. سوره مبارکه هود آیه 61، هود آیه 61، خداوند زمین رو خلق کرد و از شما خواست که زمین رو آباد کنید و استعمرکم یعنی رشد بدید، رشد اقتصادی هم استعمال دیگه. ما برای رشد اقتصادی چهار چیز داریم، خیلی قشنگه چهار چیز. این غلط تو کتابای ما چیزای دیگه اومده که اینا فراموش کردیم. الف، نهی از تباسازی مال. این همه نداریم نه النبی عن بیع القرار، ولی یه عبارت دیگه هم داریم نه النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن اضاعت المال، عن اضاعت المال. این رو نیاوردن. نه النبی عن اضاعت المال یعنی پیغمبر نهی کرد شما رو از چی؟ از تباسازی انبار و سرمایه. اضاعه یعنی ضایع کردن، اضاعت المال. دوم در دوش اقتصادی چیزی که داده اینه که مدیریت کارآمد، مدیر باید قوی باشه، هر کی نگذاری مدیر اقتصادی. امام صادق علیه السلام فرمود من ولا شیئا من امور المسلمین فزیعهم زیعه الله عز و جل. آن کس که مدیریت کار مسلمان را بپذیرد و اون را تباه سازد، خداوند او را تباه می سازد. تباه می سازد یعنی چه؟ یعنی او را به مردم معرفی می کنه، دیگه این آقا کسی بود که در امور کار مدیریت نداشت، اومد به شما ضربه زد، او را نابود می کنه. سوم رشد اقتصادی از مروت محسوب میشه. امام صادق فرمود استثمار المال تمام المروه، استثمار المال، استثمار یعنی به ثمر، رشد از میوه ثمر، استثمار المال تمام المروه. چهار، رشد اقتصادی بر اساس شناخت صنعتی اقتصاده، و از صنعت اقتصاد رو هم بشناسید. امام صادق علیه السلام فرمود ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام، عجیبا، ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تسیر الاموال عند من یعرف فی الحق و یصنع المعروف، عند من یعرف فی الحق و یصنع المعروف. یعنی بقای اسلام و مسلمین اینه که باید کارشناس بیاد، بدون کارشناس نمیشه. کارشناس صنعتی میخوای، استراتژیک اقتصاد رو بدانم، بداند که قانون اقتصاد اسلامی بر مدار چیه. شما میتونید در کتاب الحیات جلد 5 صفحه 91-125 اینجا ها مراجعه کنید، اینجا ها مراجعه کنید، این حدیث ها اونجا هست. پس ببینید ما طرز و تقاضا را سرشاخه های لازمی براش قائلیم که اینها باید کنار این سرشاخه ها باشه، که هر کدامشان یک بندی برای خودش هست. انشاءالله تا جلسه بعدی و فرار داخل آبادکم انشاءالله. السلام علیکم.
سوال من شیه کورس بلکه وقتی معامله به تمام می‌کنه. نه. دوستو مطالعه کن. خدمت راحت می‌کنه.
مطالعه اینا مقدمه قرار داده برای